تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم وميسى الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الباب الأول المستقلات العقلية تمهيد الظاهر انحصار المستقلات العقلية سلام عليكم التي يستكشف منها الحكم الشرعي في مسألة واحدة وهي مسألة التحسين والتقبيح العقليين وعليه يجب علينا أن نبحث عن هذه المسألة من جميع أطرافها بالتفصيل. بحث در ملازمات عقلیه بود، فرمودن ملازمات عقلیه به دو قسم تقسیم می شود: قسمی مستقلات عقلیه هستند و قسم آخر غیر مستقلات عقلیه. دیروز عرض شد که دو بحث داریم در دو باب، که بحث اولمون بحث از مستقلات عقلیه می باشه. امروز ایشون طرح و عنوان بحث رو در مستقلات عقلیه شرح میدهم که ما در مستقلات عقلیه طرح کلی بحثمون چه میباشد و به عبارت اخرى تحریر میفرمایند محل بحث و محل نزاع. برای بیان تحریر محل نزاع، ایشون اولا به طور کلی و خلاصه مسئله رو مطرح میکنند، موضوع بحث رو، بعد هم شرح میدهند این موضوع. در مستقلات عقلیه ما از چه بحث میکنیم؟ برای اینکه بفهمیم بحث از مستقلات عقلیه در چیست، برگردیم به صغرا و کبرای مستقلات عقلیه. شما هر قضیه مستقله عقلی را که نگاه کنید در صغرا و کبرا و نتیجهش، یکی از این دو مطلب ذکر می شود: یا بحث از حسن عقلی است و یا بحث از قبح عقلی. هر قضیه مستقله عقلیه این دو مطلب درش وجود دارد: العدل حسن عقلا، از حسن عقلی است، و کل ما کان حسن عقلا حسن شرعا فالعدل حسن. بحث از حسن شرعی است. از ظلم و قبیح عقلا و کل ما کان قبیحا عقلا قبیح شرعا فالظلم قبیح. بحث از قبح. الاحسان حسن عقلا و کل حسن عقلی حسن شرعی و هکذا. التواضع حسن عقلا و کل حسن عقلی حسن فعلی، التکبر قبیح عقلا. در مستقلات عقلیه محور بحث حسن و قبح عقلی می باشد و ما از حسن عقلی در حقیقت می خواهیم برسیم به حسن شرعی. بگیم بین این دو ملازمه است، عقل میگه حسن و پس شرع میگه حسن. از قبح عقلی می خواهیم برسیم به قبح شرع. پس محور بحث در مستقلات عقلیه باب حسن و قبح یا تحسین و تقبیح عقلی می باشد. در این مسئله چهار مرتبه و چهار مرحله بحث وجود دارد که سه مرحلهش مربوط به ما نحن فیه هست و یک مرحلهش در مباحث حجت خواهد آمد. اما سه مرحله ای که در اینجا بحث می شود، مرحله اول ما بحث می کنیم که آیا افعال و اشیاء خارجی بدون حکم شارع و بدون در نظر گرفتن شرع، آیا افعال و اشیاء خارجی ذاتن دارای حسن و قبح هستند یا نیستند؟ این بحث اول است. مثلا عدل، شما حساب کنید شرعی وجود ندارد، شارعی هم نیست، آیا عدل ذاتن و فی نفسه حسن ام لیسه بود؟ این بحث اول است. افعال بدون حکم شارع حسن و قبح دارن ذاتن یا ندارن؟ این بحث اول. بحث دوم، اگر حسن و قبح دارند آیا عقل میتواند حسن و قبح اشیاء را درک کند مستقلن؟ عقل انسان بدون وجود شارع و بدون استعانت از شرع میتواند حسن و قبح را درک کند یا نه؟ این بحث دوم. بحث سوم، علی فرض این که عقل حسن و قبح را درک کرد، آیا حکم می کند به ملازمه بین درک خودش و حکم شرع؟ عقل در مرحله دوم درک کرد که عدالت خوب است، حسنا، آیا حکم هم می کند که کلما قلته حسنا فالشارع ایضا یقول بحسنه؟ نمحلی سبو عقل همچه ملازمی بین حکم خودش و حکم شارع میبیند یا نه؟ این سه مرحله رو در اینجا بحث میکنیم. مرحله چهارمی داریم در مباحث حجت، که اون مرحله چهارم این است: علا فرض این که عقل همچه ملازمه ای رو اثبات کرد، آیا این حکم عقل حجت است یا حجت نمی باشد؟ پس بنابراین چهار مرحله بحث داریم در مستقلات عقلیه، سه مرحله شو اینجا ذکر میکنیم، مرحله چهارم در مباحث حجت است. عبارت ریزیکاریایی داره که از ظاهر عبارت عرض میکنیم، چیز دیگه نداره. تمهید مقدمتون از ظاهر و انحصار المستقلات العقلیه، ظاهر این است که منحصر است مستقلات عقلیه، اون چنون مستقلات عقلیه‌ای که کشف می‌شود از اونها حکم شرعی. باز اینجا ایشون این قید رو ذکر می‌کنن که خیال نکنید بحث ما از تمام مستقلات عقلیه است، ولو مستقلات عقلیه‌ای که مربوط به شرع نیستن، مثل اینکه الاربعه زوجون مثلا، نه، ما در اونها بحث نداریم. مستقلات عقلیه‌ای که کشف می‌شود از اونها حکم شرعی، ظاهر این است که منحصر است در یک مسئله، و هی مسئله تحسین و تقبیح عقلیه، مسئله حسن قبح عقلی هست. علت این ظهور رو ما در بیانمون اشاره کردیم دیگه، علتش اینه که شما تمام مستقلات عقلیه رو که نگاه بکنید در صغرا و کبرا و نتیجه، بحث از حسن یا قبح عقلی هست. پس بنابراین مستقلات عقلیه بحثش خلاصه می شود در مبحث حسن قبح عقلی. و علیه یجب علینا ان نبحث، واجب است بر ما این که بحث کنیم، عن هذه المسئله، از این مسئله، من جمیع اطرافها بالتفصیل، تمام اطراف و ریزکاری های این مسئله رو که حالا اشاره میکنیم ولو مربوط به علم و اصولا بعضیاش نیست، اما ما در اینجا بحث میکنیم. لا سیما انه لم یبحث عنها فی کتب الاصول الدارجه، مخصوصا که این مبحث در کتب اصولی که معمول بین طلاب است که میخونن بحث نشده است. شما کتب دیگری که قبلا هم بنده اشاره کردم، کتب دیگر اصولیه رو که شما نگاه کنید، به این شیوه جالبی که ایشون بحث کردن در اینجا بحث نشده. حتی در علم کلام هم که محل بحث حسن قبح عقلی هست، به این شیوه جالب بحث نشده است. فنقول، میگوییم وقع البحث هنا فی اربعه امور متلاحقه، بحث در باب حسن قبح عقلی در چهار امر متلاحق است، یعنی پشت سر یک دیگر میاد. امر اول رو قبول کردید، نوبت به امر دوم و سوم و هكذا. امر اول، انه هل تثبت للافعال مع قطع النظر عن حکم الشارع و تعلق خطابه بها احکام عقلیه من حسن و قبح. اینجا یه عبارت رو ایشون یه مقدار مسامحه کردن، از اون اول این شیء تفاول عبارت رو تصحیح میکنن. دقت کنید، در حقیقت خلط کردن بین مسئله اول و مسئله دوم. آیا ثابت میشود برای افعال با قطع نظر از حکم شارع و تعلق خطاب شارع به اون افعال احکام عقلیه ای از حسن قبح؟ آیا اشیاء و افعال انسان بدون در نظر گرفتن شارع، شارعی ما فرض کنیم نداریم، آیا افعال انسان دارای حسن قبح عقلی هستند؟ احکام عقلیه ای که عبارت از حسن قبح هست دارن یا نه؟ حالا تفسیر میکنن. او این جهت فقول، یا این عبارت بهتر بگو، هل الافعال حسن و قبح به حسب ذواتها؟ آیا افعال ذاتن دارای حسن و قبح هستن یا نیستن؟ بدون در نظر گرفتن شارع، آیا افعال خارجی حسن و قبح دارن یا نه؟ و لها قیم ذاتیه فی نظر العقل، آیا این افعال خارجی دارای قیمتهای ذاتی هستن در نظر عقل قبل فرض حکم شارع علیها؟ قبل از این که فرض کنیم شارع حکمی بر اون افعال دارد، آیا عدل قبل از این که شارع حکم کنه بدون در نظر گرفتن شارع، عدل چیز خوبیه یا نه؟ که الان اشاره میکنن اختلاف بین اشاعره و عدلیه هم همینجاست. اشاعره میگوین هر چی رو شارع گفته خوبه میشه خوب، عدل اینجوری نیست که ذاتن خوب باشه چون خوبه شارع امر کرده بشه، نه، عدل ذاتن نه خوبه نه بد، شارع چون بهش امر کرده میشه خوب. ولی عدلیه میگن نه، ذاتن افعال دارای حسن یا قبح میباشن،
و چون ذاتن عدل حسن است شارع امر میکنه بهش، نه اینکه به مجرد امر شارع یک حسنی هم بیاد روش، نه ذاتن افعال داره حسن و قبول هستن. اینجا فقط صرف مدعا، حالا دلیلی خیلی کار داره تا انسان اثبات بکنه، مدعا اینه. و انما بله حل الافعال حسن و قبح به حسب ذواتها، آیا افعال حسن و قبح دارن ذاتن؟ و لها قیم ذاتیه فی نظر العقل، آیا افعال دارای قیمت های ذاتی هستن، ارزش های ذاتی هستن در نظر عقل قبل از فرض حکم شارع بر اون افعال، او لیس لها ذلک، یا نه افعال دارای قیم ذاتیه نیستن. و انما الحسن ما حسنه الشارع، حسن چیزی است که شارع او رو تحسین کرده و خوب قرار داده، تا وقتی شارع نگفته خوبه او ذاتن هیچی نداره، هیچ حسن و قبحی نداره. والقبیح ما قبحه، قبیح چیزیست که شارع او رو قبیح قرار داده. والفعل مطلقا، فعل مطلقا فی حد نفسه، فی حد نفسه یعنی چه؟ بیانش من دون حکم شارع، فعل فی نفسه بدون حکم شارع لیس حسنا ولا قبیحا، نه حسن است و نه قبیح است. و هذا هو الخلاف الاصيل بين الاشاعره والعدليه، خلاف اصلی بین اشعری ها و عدلیه همین در همین مساله است. و هو مساله التحسين والتقبيح العقليين المعروفه في علم الكلام، مساله تحسين و تقبيح عقلی که در علم کلام معروفه است. شاید باب هادیش اشاره شده بهش، ان شاء الله در شرح تجریدم مفصل این مساله رو خواهید خوند، اینجا هم که دیگه مفصل میاد. و علیها تترتب مساله الاعتقاد بعداله الله و غیرها، پاره از مسائل اعتقادی که بین عدلیه و بین اشاعره باعث اختلاف شده در حقیقت برگشت میکنه به همین مسئله حسن و قبح عقلی. مثلا مسئله عدالت ذات حق جل و علا، مسئله عدالت ریشهش مسئله حسن و قبح عقلی میباشد. عدلیه میگویند خدا عادل است، عادلت یعنی چه؟ یعنی افعال ذاتن دارای حسن و قبح هستند، خداوند افعال حسن رو انجام میدهد، افعالی که ذاتن حسن دارن انجام میدهد و امر به اونها میکنه، و اون افعالی که ذاتن قبیح است خداوند انجام نمیدهد و نهی از اونها میکنه، پس خداوند عادل است. اما آقایون اشاعره میگوین نه، اصلا این غلطه که شما بگید این فعل حسن است پس خدا بهش امر میکند پس خدا عادل است. نخیر، درست نیست. این که شما میگید این فعل دارای حسن ذاتی است، نخیر، هیچ حسنی نداره، خدا هر چی رو گفت خوبه میشه خوب، هر چی رو گفت بد میشه بد. شارع نعوذ بالله اگر امروز آمد گفت ظلم خوبه، ظلم میشه خوب، ذاتن ظلم حسن و قبح نداره. پس و علیها تترتب و مسئلت الاعتقاد به عدالت الله و غیره که در علم کلام بحث میشه. و انما سمیت العدلیه عدلیه، عدلیه رو عدلیه میگن لقولهم به انهو تعالی عادلون، میگن خداوند عادل است. خب عدالت خداوند رو بر چه مبنا اثبات میکنن؟ بناءً على مذهبهم فی ثبوت الحسن و القبح العقلیه، میگن چون اشیاء ذاتن و عقلا دارای حسن و قبح هستن پس بنابراین خداوند امر میکند به ما هو حسن، نهی میکند اما هو قبیح فیصیر عادلا. و نحن نبحث عن هذه المساله هنا، خب میفرمایند این مسئله مربوط به علم کلام است. آن شما گفتید المعروفه فی علم الکلام، اینجا میگید ما ازش بحث میکنیم، مربوط به علم اصولی است، چرا بحث میکنید؟ میفرمایند به خاطر اینکه مقدمه واقع میشود برای اون مسئله مهم اصولی ما، برای اون ملازمه ما، تا این مسئله اثبات نشه اون ملازمه ما اثبات نمیشود و این مسئله هم در جای خودش به طور جالب و دقیق بحث نشده، به زمان ناچاریم ازش بحث کنیم. و نحن نبحث عن هذه المساله هنا باعتبارها من المبادئ لمسالتنا الاصوليه، از مقدمات مساله اصولیه ما، كما اشرنا الى ذلك في ما سبق، ما در ما سبق هم اشاره کردیم که پاره‌ای از مسائل هست که مربوط به این علم نیست ولی در اینجا ما مقدمتا ازش بحث میکنیم. مساله دوم و مرحله دوم در حقیقت، پس ما در مرحله اول اثبات کردیم افعال، یعنی بحث میکنیم در مرحله اول که افعال دارای حسن و قبح ذاتی هستند. مرحله دوم انه بعد فرض القول بان للافعال في حد انفسها حسنا وقبحا، بعد از اینکه اثبات کردیم که افعال في حد نفسه دارای حسن و قبح هستند، مرحله دوم بحث اینه هل يتمكن العقل من ادراك وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعليم الشارع و بيانه او لا، آیا عقل همچه قدرتی دارد عقل تمکن دارد از درک کردن اطراف حسن و قبح مستقل از تعلیم شارع و بیان شارع یا نه. بحث دوم اینه که عقل بدون استعانت از شارع میتونه حسن و قبح اشیاء رو درک کند یا نمیتواند حسن و قبح اشیاء رو درک کند. و علا تقدیر تمکنه، حالا فرض کردیم عقل هم میتونه درک کنه، حل المکلف ان یأخذ به بدون بیان شارع؟ شما فرض کنید در یک مسئله خاصی حکم شرعی ندارید، عقلتون درک میکند که این مسئله خوب است، آیا بدون بیان شرعی میتونید به این مسئله عمل کنید یا نمیتونید؟ و علا تقدیر تمکن ادراک عقل، آیا برای مکلف ممکن است اینکه عقل کند به اون ادراک عقل بدون بیان شارع و تعلیم شارع؟ او لیس له ذلك، یعنی عقل هم چیکاری نمیتونه بکنه، اما مطلقا او فی بعض الموارد. حالا اینجا دیگه بحثش بعد خواهد آمد، بعضی ها میگن مطلقا انسان نمیتواند به احکام عقلیت تمسک کند، بعضی ها میگن در بعض الموارد. و هذه المسأله هي احدى نقط الخلاف المعروفه بين الاصوليين و جماعه من الاخباريين. این نکته دوم، ببینید مراحل بحث رو دقت کنید، مرحله اول اختلاف بین عدلیه و اشاعره، این که اشیاء ذاتا حسن و قبح دارن یا ندارن. مرحله دوم، ادهی مرحله اول رو قبول دارن، ادهی از اخباریین و بعضی ها مرحله اول رو قبول دارن، اشکالشون در این مرحله دوم است. یعنی میگن بله اشیاء ذاتا حسن و قبح داره، ولی عقل نمیتواند حسن و قبح اشیاء رو درک کنه. اینم اختلاف مرحله دوم. و هذه المساله، و این مساله دوم، هي احدى نقط الخلاف، یکی از نکته های خلافی است که معروف است بین اصولیین و جماعتی از اخباریین. و فیها تفصیل من بعضهم على ما ياتي، بعضی از اخباریین تفصیلی دارن که در جای خودش خواهد آمد در این کتاب. و هي ايضا ليست من مباحث علم الاصول، این بحث هم از مباحث علم اصول نیست. ما گفتیم اون چی که در علم اصول بحث میکنیم اینه حکم العقل بالملازمه بین شیئین، پس خود عقل درک دارد یا درک ندارد، این بحث از مباحث علم اصول نیست، مقدمتا بحث میکنیم. ولکنها من المبادئ لمسألتنا الاصولية الآتية، لکن این مسئله از مقدمات مسئله اصولی آتی ماست. چرا درک عقل از مقدمات مسئله اصولی ماست؟ لأنه بدون القول بأن العقل يدرك وجوه الحسن والقبح لا تتحقق عندنا صغر القياس، ما اون قياسی که میخواییم، ما اون صغرایی که میخواییم به عنوان صغرای قیاسمون قرار بدیم اینه که العقل يحكم بأن العدل حسن، پس باید اثبات کنیم عقل میتونه درک کند تا بعد بگیم عقل حکم میکند به این که عدل حسن است. اصلا عقل حکم داره، درک داره، میتونه درک کند حسن اشیاء رو، تا بعد رو ما صغرا قرار بدیم، به خاطر اینکه بدون قول به این که عقل درک میکند وجوه حسن و قبح را محقق نمیشود در نزد ما صغرای قیاسی که بحث کردیم از اون صغرا و اشاره کردیم به اون صغرا سابقا. ولا ينبغي ان يخفى عليكم، ایشون میفرمایند که اینجا اشاره به یک نکته ضروری است و اون نکته اینه که در حقیقت قسمت اول و قسمت دوم بحث بعداً اثبات خواهیم کرد که یکی هست. بعداً اثبات میکنیم اگر اشیاء حسن و قبح ذاتی داشته باشن عقل حتما او درک میکنه و اصلا درک عقل معناش یعنی وجود حسن و قبح ذاتی در اشیاء. به این مسئله بعداً اشاره میکنیم که این دو مسئله، مسئله اول و دوم، یکی است در حقیقت. اینجا ما چرا تفکیک کردیم؟ علت تفکیکش اینه که بعضیا بعضی از اخباریین مخالفت کردن، گفتن ما مطلب اول رو قبول داریم، مطلب دوم رو قبول نداریم. در جای خودش خواهد آمد اثبات میکنیم که اگر کسی قائل بشود اشیاء حسن و قبح ذاتی دارن، معناش همان است که عقل درک میکنه حسن و قبح ذاتی را. کسی که بگه این شی حسن و قبح داره، خب تو از کجا فهمیدی حسن و قبح داره؟ عقل که يحكم بانه حسن ذاتا او قبيح، در جای خودش خواهد آمد. ولا ينبغي ان يخفى عليكم، سزاوار نیست این که مخفی باشد بر شما این که تحریر این مسئله. چرا ما این مسئله دوم رو به عنوان یک مسئله مستقل ذکر کردیم؟ سببه المغالطه التي وقعت لبعضهم، مغالطه و اشتباهی که برای بعضی واقع شده. و الا فبعد تحریر المساله الاولى، بعد از پابرجا کردن و محقق کردن مساله اول بر وجه صحیحش کما سیاتی، لا یبقى مجال لهذا النزاع، مجالی برای این نزاع باقی نمیماند. فانتظر توضیح ذلک فی محله قریب، به همین صورت توضیح میدن. مرحله سوم، انه بعد فرض ان للافعال حسنا و قبحا، مرحله سوم مرحله ملازمه است که در حقیقت بحث اصولی ماست. اثبات کردیم اشیاء حسن و قبح ذاتی داره، عقل هم این حسن و قبح رو درک میکنه. آیا حالا عقل حکم میکنه بین ملازمه، بین درک خودش و درک شارع، بین حکم خودش و حکم شارع، یا نه عقل به این ملازمه اقرار نمیکند؟ انه بعد فرض ان للافعال حسنا و قبحا، بعد از فرض این که برای افعال حسن و قبح هست و ان العقل يدرك الحسن والقبح، و اینکه عقل درک میکند حسن و قبح را که مرحله اول و دوم باشد، يصح ان ننتقل الى التساؤل، صحیح است که حالا منتقل بشویم به این سوال. اما اذا كان العقل يحكم ايضا بالملازمه بين حكمه و حكم الشرع، آیا سوال کنیم از کجا، از اینجا که آیا عقل حکم میکند نیز به ملازمه بین حکم خودش و حکم شرع؟ به معنا، حالا ملازمه یعنی چه؟ با توضیح میدن، به معنا ان العقل اذا حکم به حسن شیء او قبحه، عقل وقتی حکم کرد به حسن شیء یا قبح شیء، هل یلزم عنده عقلا ان یحکم الشارع علی طبق حکمه، آیا لازم است در نزد اون عقل عقلا این که حکم کند شارع بر طبق حکمش، یا نه آیا همچه ملازمه ای رو عقل بین حکم خودش با حکم شارع نمی بیند؟ و هذه هی المسئله الاصولیه المعبر عنها به مسئله الملازمه التي وقع فيها النزاع، مسئله اصولیه ما که تعبیر می شود از این مسئله به مسئله ملازمات عقلیه که واقع شده است در این مسئله نزاع، همین مسئله است. اصل بحث ما در حقیقت در علم اصول اینه که عقل حکم کرد، آیا عقل ملازمه بین حکم خودش و حکم شارع میبیند یا نه؟ فانکر الملازمه جمله من الاخباریین و بعض الاصولیین که صاحب الفصول، انکار کردن ملازمه را جمله از اخباریین و بعضی از اصولیین مثل صاحب الفصول. این بعضی از اصولیین دیگه نباید گفته بشه بعض مثل صاحب الفصول، ظاهرا تنها کسی که از بین اصولیین این ملازمه رو انکار میکند فقط صاحب الفصول است، که حالا اونم بعضی توجیه میکنن شاید حرف صاحب قصور انکار ملازمه نباشد. پس در بین اصولیین تنها کسی که قائل به انکار ملازمه است صاحب قصور است. باز مراحل رو دقت کنید، صاحب قصور میگه اشیا حسن و قبح ذاتی دارن، عقل هم درک میکند، اما عقل ملازمه بین درک خودش و درک شارع نمیبیند. نزاع صاحب قصور اینجاست. چهارم، مرحله چهارم، انه بعد ثبوت الملازمه، بعد از ثابت شدن ملازمه و حصول القطع به ان الشارع لابد ان يحكم على طبق ما حكم به العقل، فهل هذا القطع حجت شرعا ام لا؟ مرحله چهارم بحث اینه، ثابت کردیم ملازمه هست و حاصل شد برای ما قطع به این که شارع لابد است از این که حکم کند بر طبق اون چی که حکم کرده است و اون حکم عقل. باز اینجا دقت کنید اون نکته یادتون باشه که ما در این مرحله ثابت کردیم که عقل میگوید شارع باید مثل حکم من حکم کند، عقل میگوید که شارع حکمش باید مثل حکم من باشد. حالا بحث میکنیم که آیا این حکم عقل به ملازمه شرعا هم حجت است یا نه. ما قطع داریم، 100% یقین داریم که عقل هم حکم میکند، آیا این حکم عقل حجت است یا حجت نیست؟ بعد از ثبوت ملازمه و حاصل شدن قطعه، اگر اینجا مثلا اینجور میفرمودن و حصول القطع به ان العقل حکم به ان الشارع لابد ان يحكم على طبق ما حكم به العقل، عبارت بهتر بود، بین که شارع لابد است اینکه حکم کند بر طبق ما حكم به العقل، فهل هذا القطع حجت شرعا ام لا؟ آیا این قطع ما به این حکم عقل شرعا هم حجت است یا حجت نیست؟ و مرجع هذا النزاع ثلاث نواحی. ایشون میفرمایند که در مرحله چهارم که مبحث حجیت حکم عقل است، در جلد دوم کتاب باز ما سه مرحله بحث داریم. اینجا ما قطع پیدا کردیم به حکم عقل به ملازمه، حالا باز تازه سه مرحله دیگه بحث داریم. مرحله اول، آیا شارع اصلا امکان دارد که ما را از این حکم شرعی، از این حکم عقل نهی کند یا نه؟ ما قطع پیدا کردیم به این حکم عقل که ملازمه باشد، آیا شارع امکان دارد اصلا که ما رو نهی کند از اخذ به این قطعمون، به این حکم عقل، یعنی امکان ندارش. این یک مرحله از بحث است. اصلا بعضی میگن محال است دیگه، وقتی همچه قطعی پیدا کردی دیگه محال است شارع تو رو نهی کنه از این حکم عقل. این یک مرحله. مرحله دوم، فرض کردیم ممکن است شارع نهی کنه، آیا نهی نموده است یا نهی نموده است؟ پس بعد یا در همون مرحله اول حساب و تصویر میکنن، میگن اصلا ممکن نیست شارع نهی کنن، پس بعد طبقش عمل میکنن. مرحله دوم بعضی میگن نه ممکن است ولی شارع نهی نکرده است، پس باز نتیجه این میشه که مثلا عمل کنیم بعد طبقش. مرحله سوم بعضی ها میگوین ملازمه هست، شارعم نهی نکرده است، شارعم درک میکنه که ملازمه هست بین حکم به این که بر طبق این حکم عمل کنیم یا امر نکرده است. پس مرحله سوم این است که حالا که شارع نهی ندارد، نهی نکرده است، اما آیا امر کرده است به عقد به این حکم یا امر نکرده است به عقد به این حکم؟ که این سه مرحله بحثش در جلد دوم کتاب و مباحث حجت خواهد آمد. و مرجع هذا النزاع ثلاث نواحی، مرجع این نزاع در حقیقت در سه ناحیه است. الاولا فی امکان ان ینفی الشارع حجیت هذا القطع و ینها عن العقد به، آیا امکان دارد این که نفی کند شارع حجیت این قطع به حکم عقل را و نهی کند از عقده او یا نه؟ مرحله دوم بعد فرض امکان نفی شارع حجیت القطع، بعد اینکه فرض کردیم شارع امکان دار نفی کند حجیت این قطع را، هل نهی عن العقده به حکم العقل و این استلزم القطع؟ ولو این حکم عقل ما قطعی است، آیا شارع نهی کرده ازش یا نه؟ بعضی از اخباریین میگن شارع نهی کرده، ما قبول داریم عقل حکم میکند به ملازمه، اما شارع نهی کرده است. روایت داریم ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خداوند رو با عقل نمیشه درک کرد، شما دین رو میخواید با عقل درک کنید؟ حکم عقل رو شارع نهی کرده است از اینکه عقل کنید به حکم عقل. پس مرحله سوم بعد از فرض امکان نفی شارع حجیت قطع را، آیا نهی کرده است از عقد به حکم عقل؟ و اگر چه اون حکم عقل مستلزم قطع هم باشد، یعنی شما یقینا هم قطع دارید به این حکم، مثل قول امام مثال میزنن میگن نهی کرده است ان دین الله لا یصاب بالعقول، الا تقدیر تفسیر این مثاله که حالا باز خواهیم گفت که تفسیرش این تفسیری نیست که اخباریون ذکر کردن، اخباریون ظاهر روایت رو دیدن به یه چیزی گفتن، این بحث دیگره. ما روایات فراوانی هم داریم، در کافی نگاه کنید در مباحث حجت که یکی از حجت‌های خداوند بر انسان‌ها عقل است. روایات متواتره فراوانی داریم، مباحث حجت کافی رو نگاه کنید که عقل یکی از حجج الهی است بر خلق. پس این روایت معناش چیه اونجا بعد در جای خودش توضیحش رو خواهیم گفت. و النزاع فی هاتین الناحیتین وقع مع الاخباریین جلهم او کلهم. خب اشاعره که در اون بحث اول کنارشون گذاشتیم، بعضی از اخباریین تا این بحث، تا مباحث حجت با ما همراه شدن، در مباحث حجت با ما اختلاف دارن. میگن بعضیا میگن که خب شارع نهی کرده است از حجیت این حکم، بعضیا میگن که نه شارع نهی نکرده است اما امرم نکرده. پس من نزاع فی هاتین الناحیتین وقع مع الاخباریین جلهم او کلهم. از ثالثه، مرحله سوم، بعد فرض عدم امکان نفی شارع حجیت القطع، بعد از فرض عدم امکان نفی شارع حجیت قطع را، هل معنا حکم الشارع على طبق حکم العقل هو امره و نهیه؟ این که شارع حکم کند یعنی امرم کرده و نهیم کرده است؟ یا به عبارتی که ایشون میگن، شما که میگید ملازمه است بین حکم عقل و حکم شرع، آیا حکم شارع معناش چیه؟ طبعا حکم شارع یعنی درک شارع، شارع درک کرده ولی امر نکرده به ما. آیا بعد از این که شارع درک کرده است امرم کرده است یا امر نکرده است؟ که اینجا اصولی میگن همون درک شارع در حقیقت امر شارع است که حالا بیان خواهیم کرد. بعد از فرض عدم امکان نفی شارع حجیت قطع را، آیا معنای حکم شارع بر طبق حکم عقل امر شارع و نهی شارع است؟ او ان حکمه معناه ادراکه و علمه، یا حکم شارع معناش این است که درک میکند شارع و علم دارد شارع به ان هذا الفعل ينبغي فعله، شارع هم این رو میدونه که این فعل رو خوب انجام بده انسان یا خوب ترکش کنه. و هو شیء آخر غیر امری و نهیه، اما شارع که نهی نکرده، امر که نکرده است. فا اثبات امری و نهیه یحتاج الى دلیل آخر، اثبات امر و نهی شارع احتیاج به دلیل دیگری دارد. ما از این ملازمه امر و نهی شارع رو نمیفهمیم. ولا یکفی القطع بان الشارع حکم به ما حکم به العقل. شما بله ملازمه رو اثبات کردید، میگید عقل میگوید شارع حکم کرده است به اون چیزی که عقل حکم کرده. ما میگیم حکم شارع یعنی چی؟ معناش درک شارع. خب درک شارع که امر نیست، شارع درک کرده ولی به ما که امر نکرده. وقتی امر کرد امر شارع برای ما حجت میشود و کو امر شارع. و علی کل حال بله، و علی کل حال فان الكلام في هذه النواحي سياتي في مباحثه حجه المقصد الصالح وهو النزاع في حجيه العقل. این سناهیه بحث در مباحث حجت خواهد آمد. و علیه فنحن نتعرض هنا للمباحث الثلاثه الاولى. پس در حقیقت در مباحث مستقلات عقلیه ما اگر بخوایم به دقت حساب کنیم 7 بحث داریم که بعضی از اخصاصش در بحث ملازمات عقلیه است و بعضی از مباحثش هم در مباحث حجت خواهد بود. على كل حال كلام ده النواحي سياتي در مباحث حجت مقصد سوم که نزاع در حجیت عقل است. و علیه فنحن نتعرض غنا، ما متعرض میشویم در باب ملازمات عقلیه مباحث ثلاثه اولی را و ترک میکنیم مبحث رابع را با تمام اطرافش به مقصد سوم که مباحث حجت باشه. بله تشکیلات عقلیه سیاتی. Thank you.